به خصوص کتیبه بیستون و اینکه قلمرو هخامنشیان کجا بوده، چه پادشاهانی خراج‌گذار دولت هخامنشی بودند، همچنین کتیبه داریوش در نقش رستم، کتیبه داریوش در کانال سوئز که چگونگی حفر این کانال رو بیان میکنه، کتیبه خشایارشا در تخت جمشید و کتیبه اردشیر دوم، کتیبه اردشیر سوم و الواح گلی تخت جمشید محتوای این بخش رو تشکیل میدن. فصل هفتم این کتاب اختصاص داره به دو قرن تلاش محققان غربی برای خواندن خط پارسی و میخی و فهرست این محققان رو در این فصل بیان کرده. فصل هشتم این کتاب به خط آرامی در دوره هخامنشی اشاره کرده و در فصل نهم میپردازه به وضعیت دانش در دوره هخامنشی. مطالبی مثل جلب دانشمندان توسط شاهنشاهی هخامنشی، مقام دانش در اوستا، وضعیت کتابخانه ها، مدارس و دانشکده ها در دوره هخامنشی، اوضاع علوم مثل پزشکی، هیئت، نجوم و علوم طبیعی و تأثیر این علوم بر علوم یونانی رو مورد بررسی قرار داده. فصل دهم اختصاص داره به آموزش پرورش در دوره هخامنشی و فصل یازدهم این کتاب محتواش باستانشناسی محققان غربی و ایرانی در کشورهای آسیای غربی و ایران هستش و تاریخچه حفاری در ایران رو بیان کرده. جلد دوم این کتاب هم حاوی 7 فصل هست. فصل اول این کتاب مختصری از فلات ایران پیش از حکومت مادها هست. فصل دوم اشیاء سیمین و زرین در دوره هخامنشی رو مورد بررسی قرار داده. فصل سوم نگاهی داشته به اوضاع سکه ها در دوره هخامنشی. فصل چهارم اوضاع اقتصاد و بازرگانی رو مورد بررسی قرار داده. فصل چهارم این کتاب پرداخته به اوضاع اقتصادی و بازرگانی در دوره هخامنشی و اوضاع کشاورزی و دامداری محتوای فصل پنجم این کتاب رو تشکیل میده. در فصل ششم نویسنده میپردازه به وضعیت علوم و فرهنگ در دوره هخامنشی و فصل هفتم و فصل آخر این کتاب میپردازه به وضعیت قالی‌هایی که از دوره هخامنشی بر جای مونده. در کل این کتاب با توجه به اینکه توسط علی سامی استاد دانشگاه شیراز نوشته شده، مخاطبش دانشجویان هستن و بیشتر برای بچهای دانشجو این استفاده میشه و همونجور که متوجه شدید محتوای این کتاب تاریخ سیاسی نیست و کسانی که علاقمند هستن در مورد اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هخامنشیان اطلاعاتی رو به دست بیارن میتونن این کتاب رو مطالعه بکنن. محتوای این کتاب یک مقدار قدیمی شده، اما هنوز با وجود اینکه یافته‌های جدید اطلاعات بیشتری رو در مورد دولت هخامنشی و شاهنشاهی هخامنشی در اختیار ما قرار میده، اما اطلاعات این کتاب با وجود اینکه یک مقدار از زمان تألیفش میگذره، اما هنوز قابل استناد هست و کسانی که علاقمند هستن به مطالعه در حوزه تمدن هخامنشی میتونن این کتاب رو مورد مطالعه قرار بدن. از این که در این فرصت با من بودید بسیار ممنونم و تا فرصتی بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید. Thank you.
درود بر یکایک یاران فرهمند صدای اندیشه ها. خوش آمدید به بخشی از برنامه با من قدم بزن که تحت عنوان تاریخ فلسفه با شما عزیزان همراه در میان گذاشته میشه. من حسن منصوبی هستم، پژوهشگر همین حوزه از تاریخ اندیشه، یعنی تاریخ مکتب ها و فلسفه ها. خیلی کوتاه عرض میکنم برای چندمین بار و به عنوان مقدمه کلام که ما در جلسه‌های گذشته یک دوره تاریخی حساس به نام مدرنیته ایرانی را که شامل بر 5 قرن اولیه تاریخ فلسفه اسلامی، یعنی بعد از اسلام می شود، به عنوان یک دوره خاص در نظر گرفتیم که شکوفایی اندیشه های نو توسط بزرگانی مثل زکریای رازی، فارابی، ابن سینا و خیلی های دیگه انتقال پیدا میکنه، ترجمه میشه در واقع توسط یک سری از فیلسوفان ساکن در اندلس یا همون اندلس که مرکز حکمرانی امپراتوری اسلامی در اسپانیا بود و از آنجا توسط ابن بطوته، ابن میمون، ابن رشد و دیگران به فلورانس میرسه و به زبانهای لاتینی و فرانسوی ترجمه میشه، به پدران مدرنیته اروپایی میرسه، اشخاصی مانند رنه دکارت، پیترو گاسندی و استاد جناب آیزاک نیوتن، یعنی جناب آیزاک بارو و خیلی های دیگر که اسم آوردند از نام‌آوران اندیشمند ایرانی مانند ابن سینا و رازی و ابن هیثم و دیگران. در ادامه جلسه قبل که بحث از پزشکی و معرفی کتاب قانون ابن سینا و ترجمه های لاتین آن و تاریخ تدریس کتاب قانون ابن سینا که در پزشکی و طبابت هست و داروشناسی و طب الاعضا، یعنی اندامشناسی و فیزیولوژی، تا اوایل قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم، یعنی سالهای 1890 و خورده ای میلادی در اروپا در دانشگاه آنجا تدریس می شد. امروزه هم موضوع مهمی در تاریخ علم و فلسفه، فیلسفی آف ساینس هست که پژوهشگران روی کتاب قانون و نوآوری های طبی ابن سینا مقاله های فراوانی در رشته های علوم انسانی نوشتند. حتی در حوزه روانشناسی، مثلا برای مخاطبان عزیز برنامه با من قدم بزن معرفی میکنم کتاب بررسی تطبیقی آراء روانشناسی جناب ابن سینا را با روانشناسی مدرن و جدید، مکتب های مانند یونگ و اوتورانک و خیلی های دیگر، اینها بررسی شده توسط جناب دکتر علی اکبر سیاسی که چندین سال قبل، شاید 60 یا 65 سال قبل این کتاب تحریر پیدا کرده. پس امروز اجازه بدید از همدوره ابن سینا جناب محمد ابن زکریای رازی صحبت کنیم. جناب محمد ابن زکریای رازی که هم عصر ابن سینا هست و پیش از ابن سینا وفات پیدا میکنه، بحث‌های بسیار زیادی هم با ابن سینا در مورد مباحث علوم طبیعی داره در رسالاتش. رساله‌ای هست مباحثاتی میان جناب ابن سینا و جناب رازی درباره جالینوس، درباره مسائل الهیات و نبوت طبیعی را آقای رازی قبول داشت و یک تفسیر خاصی از مسئله وحی و نبوت است که او به نبوت طبیعی اشاره کرده. خیلی هم بر او تاختند به عنوان مرتد، البته این نظر فقهای آن زمان هست و امروزه جناب رازی مورد تفسیرهای روشنتری قرار گرفته. اما اینو میخواییم بگیم که کتاب پزشکی بسیار ماندگار و اثرگذاری از آقای محمد ابن زکریای رازی بر جا ماند در تاریخ که جفت کتاب قانون ابن سینا هست و قبل از قانون نوشته شده. حدود 20 جلد از این کتاب در کتابخانه آستان قدس رضوی ما در ایران موجود هست خوشبختانه. 15 جلد فشرده و بازنویسی و احیای این کتاب رو، فشرده تلخیص شده ای از این کتاب رو در قرن 18 در واتیکان به زبان لاتین ترجمه کردند و ترویج دادند و در ترجمه این 15 جلد نویسندگان زیادی دست داشتند، از جمله دیدروی معروف. کتاب الهاوی یک دانشنامه بسیار کامل از تمام بحث‌ها و مناظرات و نظریه‌های علمی پزشکان و طبیبانی است که پیش از رازی و تا زمان رازی می‌زیستند. این نکته تاریخی کتاب بسیار مهمه، چنان که بعدها نویسنده بزرگ تاریخ علم جناب ابن ابی اسیبعه یا اسیبعه هم اعراب تلفظ می‌کنند، اشاره می‌کنه که کتاب الهاوی شامل کاملترین مجموعه نظریه‌های پزشکانی است که در حوزه‌های جدید و در طب الاعضا در شناخت بخش‌های گوناگون اندام‌های بدن نوآوری‌هایی داشتند و همین ساختار تاریخی در تألیف کتاب الهاوی توسط رازی بعدها تأثیر میذاره بر تألیف کتاب قانون و ساختار ارائه مطالب پزشکی در آن و استدلال‌هایی که ابن سینا در کتاب قانون اضافه میکنه بر شالوده تاریخی بحث طب خودش. جناب محمد ابن زکریای رازی در ری، شهرستان ری، که اون دوره از شکوه و سلطنت علمی شهیر و معروفی در آفاق جغرافیای جهان داشت، سرزمین ری که وسیع‌تر از تهران امروز بود و جاده ابریشم هم از آن عبور می‌کرد، مرکز داد و ستد کتاب‌های علمی بود. در ری و بغداد، همچنین در بغداد که مدارس نظامیه در اواخر قرن پنجم هجری به بعد توسط نظام الملک طوسی در بغداد رواج پیدا کردند و اشخاصی مانند شیخ اجل سعدی شیرازی رو داریم که از چنین مدرسه‌ای در بغداد، از مدرسه نظامیه فارغ التحصیل میشه. اونجا تاریخ، فلسفه، بلاغت و منطق، ریاضیات، نجوم، موسیقی و از جمله طبابت تدریس میشد. البته این رو هم عرض کنیم که نمونه کهن الگو یا نمونه تاریخی پیشینی مدارس نظامیه بغداد در پیش از اسلام در عصر ساسانیان مدارس تیسفون بودند، مدارس پزشکی در تیسفون که در واقع بیمارستانهایی بودند که همزمان دانشجوها و استادان طب و پزشکی به مداوای بیماران می پرداختند و همچنان به مطالعات و پژوهش‌ها روی کالبد شکافی‌ها، روی تشخیص امراض در همان بیمارستان می رسیدند و کتاب‌ها از چنین فضای آزمایشگاهی و تجربی، امپریکال، که در فلسفه علم برای سامان دادن به نظریه بسیار مؤلفه حائز اهمیتی هست، در یک همچین فضای تجربی طبابت حاوی آقای رازی و طبابت در کتاب قانون آقای ابن سینا شکل گرفت. خب در کتاب الهاوی جناب زکریای رازی چه گفته است؟ در کتاب الهاوی او ابتدا نظریات پزشکان را می آورد تا زمان خودش از باستان، نینوس و جالینوس و خیلی های دیگر و از خاندان بختیشو که اهل ترجمه بودند در دو سه قرن اول اسلامی، ترجمه مکتب حکمت اسکندریه ای در شمال مصر، کتابخانه اسکندریه، حکمتی که در آن فلاسفه و آن جماعت در دو سه قرن عصر هلنیستی جمع‌آوری شد، بعد از هلنیستی، توسط خاندان بختیشو و خیلی های دیگر مثل یحیی نحوی و چند تن دیگر در دوران هشام ابن عبدالملک و حکمای اموی و اوایل عباسی ترجمه شد به زبان عربی و برخی نسخه های بعدتر که آمدن توسط امثال رازی و ابو ریحان بیرونی و ابن سینا و دیگران به فارسی هم برگردانده شدند. سپس جناب رازی در کتاب الهاوی به تدریس انواع امراض بیماری ها می پردازه و بیماری ها رو در اندام های مختلف جدا سازی می کنه. یک بار بیماری های اسکلتی، بیماری های شریانی، بیماری های عروق و بعد از اینها به داروشناسی، فارماکولوژی می پردازه و انواع داروهای گیاهی، جانوری، روغنها و ترکیباتی که بین روغنها مثل روغن زیتون، کنجد و چیزهای دیگر، دانه هایی که حتی در ذهن آدمی نمی گنجد، مثلا از دانه آویشن روغنی که تهیه میشه و با گردی از پوستهای درختان آمیخته میشن و طبابت گیاهی اون موقع از دانش طب رو تشکیل میدن. امروز روز هم علوم پزشکی بر پایه همان داروشناسی گیاهی و روغن هاست که داروسازی کلینیکی و آزمایشگاهی امروز رو انجام میده. پایه تمام ترکیبات دارویی گیاهان هستند. درود بر همه یاران سبزندیش و بیداردل برنامه با من قدم بزن.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
به نام ایزد یکتا و درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. با بخش دیگری از تاریخ ایران باستان در خدمت شما هستم. من مهدی فکری، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران. در برنامه‌های گذشته تاریخ ایران رو تا زمان درگذشت داریوش یکم هخامنشی در سال 486 پیش از میلاد بررسی کردیم و در این برنامه پادشاهی خشایارشا پسر داریوش رو آغاز میکنیم. خشایارشا پسر بزرگ داریوش هخامنشی نبود، چون یک برادر بزرگتر از او در واقع با نام ارتبرزن وجود داشت، ولی چون مادر ارتبرزن دختر گئوبارو بود، یکی از درباریان همراه داریوش، ولی مادر خشایارشا آتوسا دختر کوروش بزرگ بود، برای همین به نظر میاد که به خاطر این نزدیکی مادر خشایارشا به بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی، خشایارشا جانشین داریوش شده و یا ولیعهد بوده در دوره داریوش. البته برخی از پژوهشگران دلیل دیگه‌ای رو مطرح می‌کنن که چرا پسر بزرگتر جانشین داریوش نشده و خشایارشا جانشین شده، و اون دلیل اینه که به نظر میاد این یک رسم درباری بوده در دربار ایران که ولیعهد یا جانشین پادشاه کسی از پسران بوده که پس از پادشاه شدن پدرش زاده شده. مثلا وقتی داریوش در سال 522 پیش از میلاد به پادشاهی رسیده، پسرانی که پیش از این تاریخ به دنیا آمدن نمیتونن ولیعهد بشن و خشایارشاه چون یک سال یا دو سال پس از این تاریخ، حدود سال 520 پیش از میلاد زاده شده و در واقع نخستین پسری از پادشاه هست که پس از پادشاه شدن داریوش به دنیا آمده، او هست که ولیعهد شده. این هم میتونه دلیلی باشه. به هر حال با خشایارشا در سال 486 در ماه نوامبر یا آبان ماه و پس از درگذشت پدرش داریوش به پادشاهی میرسه در 34 یا 35 سالگی. خب در برنامه های گذشته گفتم که داریوش هخامنشی در سال پایانی پادشاهی خودش با شورش مصر روبرو شده بود، برای همین لشکرکشی دوباره به سرزمین یونان رو در واقع انجام نداد و داشت مهیا میشد برای سرکوب قیام مصر که عمرش بسنده نشد و درگذشت و این کار رو خشایارشا بر عهده گرفت. پیش از اینکه لشکرکشی به مصر رو بهش اشاره بکنم، باید بگم که نام خشایارشا در واقع خشای ارشن هست، یعنی شاه مردان، که خب در حالت فاعلی خشای ارشن به صورت خشایارشا نوشته و تلفظ میشه در زبان فارسی باستان یا همون فارسی زمان هخامنشیان. خب بر اساس منابعی که وجود داره به نظر نمیاد که خود خشایارشا در لشکرکشی به مصر شرکت کرده باشه و احتمالاً سپاهی رو فرستاده برای این کار، شاید به فرماندهی برادرش هخامنش، چون وقتی این شورش در سال 484 سرکوب میشه، این هخامنش هست که ساتراپ مصر میشه و 24 سال تا سال 460 پیش از میلاد فرمانروای مصر هست. شورش مصر باعث میشه که خشایارشا در دنباله نام خودش که اضافه میکرد شاه ماد، شاه پارس، شاه بابل و شاه مصر، دیگه این عبارت شاه مصر رو حذف میکنه، یعنی در واقع میخواد از اهمیت پادشاهی مصر کم بکنه، اینکه اون هم ساتراپی هست، استانی هست از ساتراپای شاهنشاهی و نیازی نیست که من نام خودم رو در واقع به مصر گره بزنم. پس از سرکوب شورش مصر که شاید با حمایت یونانی ها هم همراه بوده این شورش، باز خشایارشا داره مهیا میشه برای لشکرکشی به یونان برای جبران شکست نبرد ماراتون و دنبال کردن کار تصرف کامل سرزمین یونان، ولی این بار با شورش در بابل روبرو میشه در سال 482 پیش از میلاد. این شورش که در تابستان اون سال روی داده پس از دو ماه در واقع سرکوب میشه، در حالی که خشایارشا سال قبلش سال 483 فراخوان داده بود به ساتراپی ها که نیروهای نظامیشون رو در واقع آماده بکنن و بفرستن به سوی آسیای صغیر که اونجا در واقع قراره همه نیروها جمع بشن و به سوی یونان حرکت بکنن. خب این شورش بابل باعث میشه که خشایارشا خشمگین بشه از اینکه باز داره به تأخیر میفته، به عقب میفته کار لشکرکشی به یونان، برای همه سرکوب شورش بابل با سختگیری زیادی همراه هست و حتی معابد هم از تخریب و آسیب در امان نمیمونه. و خب بالاخره شورش دیگه هم در آغاز سال 481 در فصل زمستان باز در بابل روی میده که اون رو هم سرکوب میکنن و سرانجام آماده میشن در پاییز سال 481 همه نیروها در آسیای صغیر جمع میشن و در واقع از سارد شروع میکنن به حرکت به سوی تنگه داردانل که بیزنن و از تراکیه و مقدونیه از شمال یونان وارد این سرزمین بشن. اینکه چرا خشایارشا این مسیر رو انتخاب کرده و از مسیر دریایی که نزدیکتر بوده استفاده نکرده، یک دلیلش اینه که هزینه تجهیز ناوگان دریایی و حمل و نقل اون همه نیروی نظامی که نیاز داشته خشایارشا، حمل و نقل اونها از راه دریا هزینه بسیار بیشتری رو در واقع متحمل باید می شدن ایرانیان، ولی از راه خشکی بردن این سپاه و آذوقه لازم برای اونها هزینه کمتری نسبت به لشکرکشی دریایی به یونان داشته. برای همین این مسیر رو انتخاب میکنن، از آسیای صغیر، از تنگه داردانل، از دریای اژه رد میشن و وارد تراکیه و مقدونیه میشن و از شمال یونان وارد این سرزمین میشن. البته برای گذشتن از تنگه داردانل دو تا پل معلق با کشتی ساخته میشه و طول هر پل 1300 300 متر و مورخین یونانی میگن که 7 روز طول کشیده تا نیروهای شاهنشاهی هخامنشی از این پل عبور بکنن. خب اینجا اغراق‌های هرودوت تاریخ نویس یونانی رو ما میبینیم که شمار نیروهای ایرانی رو چه جنگجویان و چه تدارکات اونها رو حدود 5 میلیون نفر نوشته هرودوت، که خب کاملا دور از ذهن و نهایتا میشه نیروهای نظامی ایران رو 100 هزار نفر تخمین زد و با تدارکاتی که همراهشون هست قاعدتا به 200 هزار نفر هم نمیرسه. ولی هرودوت میگه که 1,700,000 پیاده و 80,000 سوار در واقع خشاشا آماده کرده بوده. خب اختلاف پیاده و سوار رو میبینید که زیاده و قابل پذیرش نیست که 20 برابر باشن تعداد سواره ها، تعداد پیاده ها نسبت به سواران. برای همین تخمین میزنن که سپاهیان ایران نهایتاً 100 هزار نفر بودن که وارد یونان شدن. باز هم هرودوت هست که نقل میکنه سپاهیان ایران از 48 ملیت گونگون تشکیل شده بوده. خب البته با گستره‌ای که شاهنشاهی هخامنشی داشته دور از ذهن نیست که از 48 قوم یا ملت گوناگون تشکیل شده باشه این سپاه، و شاید یکی از دلایل ناکامی خشایارشا در یونان همین گونگونی سواران و سپاهیانش باشند که از در واقع نژادها و سرزمین‌های گونگون فراهم شده بودند. خب در ماه می یا اردیبهشت سال 480 پیش از میلاد این سپاهیان از تنگه داردانل گذر می‌کنند و وارد تراکیه و مقدونیه میشن و به سوی یونان حرکت می‌کنند. در تابستان آن سال در واقع وارد سرزمین اصلی یونان میشن و ناوگان دریایی ایران هم در دریای اژه در شرق یونان در واقع همراهی میکنند نیروهای نظامی رو که از خشکی دارن به سوی جنوب حرکت میکنن. خب آتنی ها و اسپارتی ها و دولت شهرهای دیگر یونان هم آماده میشن برای مقابله با ایرانی ها. در برنامه های پیشین گفتم که یونانی ها در برابر داریوش ایستادگی کردند در سال 490 پیش از میلاد و در نبرد ماراتون ایرانی ها رو ناکام گذاشتن و اونها رو عقب روندن از سرزمین یونان و از همون سال منتظر بودند که باز شاهنشاهی ایران بخواد برای انتقام برگرده به سرزمین یونان. برای همین تو این 10 سال آماده سازی خودشون رو متوقف نکرده بودند و همچنان سرگرم آماده سازی نیروها و تجهیزات و ناوگان دریایی هم بودند زیر نظر تمیستوکلس در واقع حاکم آتن و لئونیداس حاکم اسپارت. در واقع در این سال 480 پیش از میلاد اونها هستند که نیروهای یونانی رو ساماندهی میکنن. نظرات مختلفی مطرح شد درباره این که چگونه در برابر حملات ایرانیان دفاع بکنند. اول تصمیم گرفتند که یک سپاه 10,000 نفری در شمال آتن، در واقع در شمال یونان آماده بکنند برای مقابله با ایرانیان، ولی دیدند که ایرانیان در مبارزات در واقع در نبردهایی که در کوهستان یا دشت اتفاق میفته دست بالا رو دارن و برای همین بهتره که در نبرد دریایی یونانیان شانس خودشون رو به آزمون بگذارن. برای همین احتمالاً منطقه سالامیس رو که یک تنگه است به عرض 1.5 کیلومتر و طول 5 کیلومتر در جنوب شرقی یونان، اونجا رو برای نبرد دریایی در نظر گرفتند، ولی برای اینکه حرکت سپاهیان ایران رو کند بکنن در تنگه ترموپیل، یک تنگه است بین کوه و دریا در شرق یونان، اونجا یک نیروی 7,000 نفری رو در واقع قرار دادن، همون نیروی 10,000 نفری رو در واقع کمش کردن و تو اون تنگه قرار دادن برای اینکه جلوی ایرانیان رو بگیرن. و همچنین در منطقه دریایی آرتمیزی در شمال جزیره اوبیا خواستن که در این دو نقطه در واقع هم ناوگان ایران و هم نیروهای که در خشکی حرکت میکنن هر دو رو سرعت حرکتشون رو کند بکنن. خب این دو نبرد اتفاق افتاد در تنگه ترموپیل ایرانیان پس از 4 روز سرانجام در 11 اوت یا 20 مرداد اون سال توانستند که نیروهای مستقر در اون تنگه رو با دور زدن تنگه از پشت به یونانی ها حمله کردند و